شانه‌های معیاری بودن و استاندارد بودن با خودشان داشته باشند. این چیزها بسیار مهم است که ما و شما در زندگی خود به اونا توجه بکنیم. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر صاحب وفا، یک نقطه مهم زن و چی مرد در خانه یا بیرون و محل کار و جای فعالیت خود بی احتیاطی میکنن، یعنی بدون کدام ضرورتی بی محابا و بی پروا خود در معرض اینمی مواد مختلف کیمیاوی یا شیمیایی قرار میتن، مثل که از آب معمولی بدون کدام ترس و بدون کدام رعایت استفاده میکنن، از این مواد شیمیایی و کیمیاوی هم همینطور روزانه، حتی جایی که ممکنه بسیار هم ضرورت نداشته باشه، بی محابا و بی پروا استفاده میکنن. در این زمینه اگر که شما یک توضیحات بدین که چطور باید مراقبت و رعایت شود.
بله، واقعا به همین شکل نگاه کنید. خب گاهی اوقات حالا در محیط‌های کاری به تناسب نوع کار، خب میزان مواجهه شاغلین با عوامل زیان‌آور که شیمیایی هم یک دسته از اونها هستش متفاوته. یک زمان در یک پروسه تولید یا در یک خط تولید شما نیازمنده که 7 ساعت 8 ساعت در اون محیط حضور داشته باشید. پس طبعا ما باید یک سری اقداماتی انجام بدهیم که اگر اون عامل وجود دارد و مقادیرش بالاتر از حد مجاز هست، مواجهه شاغلمون رو کمش کنیم. می توانیم مثل مثال‌هایی که در جلسات قبل خدمت از سالی عرض کردم، با یک جاب روتیشن، چرخش در محیط کار، در محیط‌هایی که افراد مواجهه کمتر دارن، اینها رو جابجاشون کنیم. از وسایل حفاظت فردی مناسب، مثلا خدمتتون عرض کنم در خانم‌های خانه‌دار که از مواد شوینده استفاده می‌کنن برای نظافت و پاکیزگی منزل، خب می‌دونید که قسمت اعظم این مواد شوینده گاز کلر است.
بله.
و این گاز کلور اگر در احتیاطات استاندارد رعایت نشه، ماسک مناسب فرد در هنگام استفاده نکنه در هنگام فعالیتش، یا اینکه خیلی از موارد من خودم دیدم در محیط‌های منزل و مسکونی برای شستشوی حمام از وایتکس استفاده میشه به همراه آب گرم، که این خب باعث میشود که گاز کلورش بیشتر متساعد بشه، افراد استنشاق بکنه و مخاطراتی رو برای سلامت به دنبال داشته باشه.
بله.
اگر ما بتوانیم به برچسب استانداردی که روی ظرف حاوی مواد شیمیایی حک شده مراجعه بکنیم و اطلاعات لازم را در این زمینه اخذ بکنیم، میتوانیم بگوییم که به مقدار زیادی مخاطرات ناشی از اون ماده رو میتونیم تقلیل بدیم و کاهش بدیم.
بله، درست. بسیار تشکر دکتر صاحب. متاسفانه همونطور که یادآور شدین، بعضی افراد و آدم ها چون عوارض و خطرهای اینمی استعمال و استفاده از یک ماده کیمیایی و شیمیایی یا مواد شوینده مختلفی که در زندگی مورد استفاده قرار میگیره، یا در محل کار یا در کدام فابریکه و کارخانه و کدام شرکت که کار میکنه، چون عوارض حاد و شدید نیست، اونمو موقع کدام مشکل به وجود نمیاره، زودی زود اونمو لحظه امو روز کدام مشکل پیش نمیاره، اینا همینطور بیتفاوت میشن، به حفاظت و مراقبت های خود بیتوجه میشن، در حالی که بسیاری از آثار و عوارض منفی و مضر و تاوانی اینمی مواد شیمیایی در آینده است، در طولانی مدت است، بعد از مدت های عوارض ظاهر میشه. لطف کنین با توجه به اینمی خطرهای دراز مدت و طولانی مدت این مواد یک توضیحات برای عزیزان شنونده بفرمایید.
بله، فرمایش شما کاملا متینه و اینم خدمت من عرض کنم، اصلا مشخصه اصلی بیماری های شغلی مزمن بودن است. یعنی اگر یک در حقیقت حادثه ای در محیط کار رخ بدهد، مسمومیتی ناشی از مواجهه با یک ماده شیمیایی، ما اون رو شغلی اصلا محسوب نمی کنیم. مشخصه اصلی بیماری های شغلی دو سه مشخصه اصلی است: یک، مزمن است; دو، به راحتی قابل پیشگیری اما در بسیاری از موارد غیر قابل درمان است.
بله.
سه، عامل به وجود آورنده و یا تشدید کننده اون بیماری حتما بایستی در محیط کار وجود داشته باشد و با افزایش میزان این عامل میزان بروز بیماری هم افزایش پیدا می‌کند.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از لطف و محبت شما. توضیحات بسیار ارزشمندی بود. با شما خداحافظی می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
وجود پروتئین در ادرار در یه حدیش به صورت فیزیولوژیک و طبیعی هم قابل مشاهده و وجود داشتنه، یعنی غیر طبیعی نیست. تا حد 150 میلی گرم در ریسیلیت در 24 ساعت در ادرار 24 ساعت قابل مشاهده است و اگر از اون بیشتر باشه لفظ پروتئینوری یا دفع پروتئین اطلاق میشه. خب بسته به این که این عدد دفع پروتئین چه میزان باشه، برخورد با اون خیلی خیلی متفاوته. بنابراین در اعداد بالاتر از 1000 تا 2000 حتما بایستی به پزشک مراجعه بشه و بررسی های تکمیلی انجام بشه. بین این اعداد 150 میلی گرم در 24 ساعت بیشتر و تا مثلا کمتر از 1000 میلی گرم باز هم لازم هست که به پزشک مراجعه بشه، ولی اقدامات خاصی معمولا لازم نیست مگر این که اقدامات تشخیصی تکمیلی. اما به طور کلی چرا پروتئین در ادرار ظاهر میشه؟ سه دسته بیماری هستن که میتونن پروتئین در ادرار ظاهر کنن. یک، نوع پروتئینوری گذرا که خیلی موقت هست، یک دو روز چند روز هست و بعد محو میشه و از بین میره. این نوع رو در استرس ها، بیماری های تبدال و ورزش های سنگین میبینیم. شایع ترین نوعش هم همین نوع پروتئینوری گذرا هست. بعد پروتئینوری ارتوستاتیک که فرد در حالت ایستاده و راه رفتن پروتئین بیش از حد مورد انتظار دفع میکنه، ولی وقتی که دراز میکشه و میخوابه میزان دفع پروتئین نرمال میشه، که خب بایستی در دو مرحله، یک 12 ساعتی که فعالیت داره ادرار جمع‌آوری بشه و یک 12 ساعتی که استراحت میکنه. اگه اینها خیلی اختلاف داشته باشن معلوم میشه که این پروتئینوری ارتوستاتیک داره. نوع آخر پروتئینوری هم که دفع زیاد پروتئین از گلومرول های آسیب دیده است، به اضافه اینی که پروداکت و تولید پروتئین اگر در بدن به خاطر بعضی بیماری های خونی زیاد بشه هم بیش از حد توان بازجذبی کلیه هست، مثل بیماری مالتیپل مایلوما، و در پروتئین در ادرار ظاهر میشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا بر وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 3 از رادیو دری. وزیر خارجه آمریکا آزادی تمامی آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان را افغانستان به عنوان یک اولویت مهم برای دولت این کشور مطرح است. او افزود ما تا زمانی که همه آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان و دیگر مناطق جهان به خانه باز نگردند آرام نخواهیم گرفت و چهارمین زندانی آمریکایی نهم حمل از زندانی در افغانستان آزاد شد. هنوز تعداد دقیق آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان مشخص نیست. رحمت الله نبیل رئیس پیشین درباره رابطه فقر با تقدیر الهی گفت طالبان با ترسیم تصویری خشن و بیرحم از دین در صدد هستند تا بار مسئولیت ناکامی های خود را بر دوش خدا بیاندازند. نبیل با اشاره به سخنان ملا هبت الله خونزاده در نماز استخباراتی هدفمند برای خاموش سازی صدای مردم و شگردی برای توجیه بی‌عدالتی و تحکیم نظام سرکوب است. او این اظهارات رهبر طالبان را در تضاد با مبانی دین اسلام دانست و ادعا کرد طالبان نه نمایندگان دین بلکه ابزار و نامرئی استخباراتی هستند که با استفاده از قرائت تحریف شده از دین میکوشند مردم افغانستان را در فقر، ترس و سکوت نگه دارند. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفت فقر، فساد و محرومیت نه ناشی از اراده خداوند بلکه نتیجه مهندسی دقیق در حفظ منافع خود بر ملت ما تحمیل کردند. گفتنیست ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان روز یکشنبه در مراسم نماز عید فطر در قندهار گفته بود که فقر تقدیر الهی است و فقرا باید در مقابل آن صبور باشند و به آن قناعت دهند و نباید کسی را مسئول. مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان اظهار داشت عوامل طالبان افغانستان و استخبارات هند در پاکستان با اقدامات قاطع اسلام آباد مواجه خواهند شد. رانا ثناءالله مشاور ارشد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نشان بیان نگرانی های امنیتی هشدار داد که پاکستان دیگر تروریسم را تحمل نخواهد کرد. وی تاکید کرد عوامل وابسته به طالبان افغان و استخبارات هند در خاک پاکستان با اقدامات قاطع و سخت گیرانی روبرو خواهند شد. ثناءالله در ادامه به افزایش تنش میان ضد دولت پاکستان می داند. این اظهارات در پی حملات اخیر شبه نظامیان بلوچ به قطار جعفر اکسپرس در ایالت بلوچستان مطرح شد که پاکستان اعلام کرد گروگانگیرها با طراحان این حمله در خاک افغانستان ارتباط داشتند. این را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است. با این حال طالبان افغانستان و مقامات هند بارها این ادعاها را به شدت رد کرده و آن را غیر واقعی دانستند. در سالهای اخیر روابط پاکستان با طالبان و هند به دلیل مسائل امنیتی و تروریسم و شدت متشنج شده است. دادستانی کل روسیه از دادگاه عالی این کشور خواسته است نام طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور تعلیق کند. دادگاه عالی روسیه این درخواست را 28 حمل بررسی خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 8 جدی سال 1403 قانون سازوکار لغو امضا کرد که بر اساس آن نام طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه این کشور خط می‌خورد. با امضای این قانون طبق تصمیم دادگاه و بر اساس درخواست دادستان کل روسیه یا معاون او امکان تعلیق موقت ممنوعیت یک سازمان درج شده در فهرست سازمان‌های تروریستی سازی روابط روسیه و طالبان بوده است که بر اساس آن نهادهای عدلی و قضایی روسیه اجازه می‌یابند که نام طالبان را به طور موقت و مشروط از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کنند. دادگاه عالی روسیه 14 فوریه 2003 پایگاه گفته است که فرایند تعلیق موقت طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور با زمان نیاز دارد. مسئولان و تاجران افغانستان با ارائه ایرانی در هرات امیدوارند این درخواست مورد استقبال طرف ایرانی و مسئولان تراکتورسازی ایران قرار گیرد. روابط عمومی گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در خبری نوشت معاون شهردار هرات در مراسم نامگذاری و رونمایی از نماد تراکتور در نصب نماد تراکتور نشانی از وحدت، اتحاد، یکپارچگی و انسجام بین دو کشور دوست و همسایه است. مولوی جلال الدین حق دوست تأکید کرد افغانستان از اقدامات اینچنینی استقبال می کند و راه اندازی خط تولید تراکتور در این کشور موجب خرسندی مردم افغانستان می شود. معاون کنسولگری ایران در هرات هم نامگذاری میدان اصلی هرات و رونمایی از نماد تراکتور به عنوان نمادی از صنعت ایران روند جدیدی از روابط ایران و افغانستان است. سید علی کامیاب افزود این اقدام نقطه عطف روابط دو کشور به ویژه در بخش‌های اقتصادی خواهد بود. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که برخی کشورهای غربی و شمول آمریکا برای واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به آنان ممانعت ایجاد میکنند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
با آنکه بیشتر از 3.5 سال می شود حکومت طالبان در افغانستان حاکمیت دارد، اما تا کنون موفق نشده که کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد را تصاحب کند، هرچند که سازمان ملل با گذاری این کرسی را به نماینده حکومت طالبان وابسته به پذیرفته شدن شرایط جامعه جهانی از سوی حکومت طالبان دانسته، اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید که برخی از کشورهای غربی مشمول آمریکا در این زمینه ممانعت ایجاد میکنند. ذبیح الله مجاهد میافزاید آمریکا و متحدانش دست بالایی در تعیین سیاستهای سازمان ملل دارند و به دلیل شکستشان در جنگ افغانستان حالا تلاش میکنند پالیسیها بر ضد حکومت طالبان را از این طریق و پیش ببرند. آقای مجاهد اما به دست آوردن این کرسی را حق مردم افغانستان می داند و تاکید می کند که حکومت طالبان برای تصاحب آن با تلاش های خود ادامه خواهد داد.
بعضی کشورها که در افغانستان درگیر بودند با ما 20 سال در جنگ بودند با افغانها، آنها هنوز هم پالیسی های وقت جنگ خود را تغییر ندادند، در مو زاویه پیش می رند که طبیعی اساسات خود را دارند. از امون لحاظ است که نمیتونیم اونجا کرسی به افغانستان سپرده شد و مانع ایجاد شمیشه نیشه. و شما میدونید که کشورهای مقتدر دنیا به مسابقه آمریکا آنها حاوی برای سیاست های بین‌المللی هستند و به خصوص سازمان ملل به نفع آنها چرخ میخورند.
در همین حال شماری از آگاهان در حوزه سیاسی از جمله خلیل احمد نادم بر این باورند که سازمان ملل متحد تا زمانی که حکومت طالبان در زمینه عملی ساختن پیششرط‌های جامعه جهانی از جمله ایجاد حکومت فراگیر، تأمین حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها و نیز مبارزه جدی با گروه‌های تروریستی و مواد مخدر اقداماتی که بتواند قناعت جهان را کسب کند انجام ندهد، کرسی افغانستان را به نماینده حکومت طالبان واگذار نخواهد کرد.
سازمان ملل متحد هم که اعلان کرده چند مرتبه که اینا جلسه کردن به این نتیجه رسیدن که حاکمیت فعلی در افغانستان او شرایط مهیا نساخته، به خاطری که بتانن چوکی رو بدینا بدن. او مسائل حقوق بشر است، مسائل دادن حق کار برای زن هاست، حق تحصیل به دختر هاست، بسته کردن دروازه پانتون هاست. اینا همگی معضلات هست که پیش روی طالبا افتاده و سازمان ملل متحد کرسی نمایندگی را برای طالبا واگذار نکرده.
این در حالی است که با گذشت بیش از 3.5 سال از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان تا کنون هیچ کشوری حاضر به رسمیت شناختن حکومت طالبان نشده است. اما شمار زیادی از کشورها با حکومت طالبان تعامل ایجاد کرده و روابط دیپلماتیک خوبی با حکومت طالبان دارند که به باور حکومت طالبان این تعاملات به مثابه به رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
با بخش خبری ساعت 3 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت روز جمهوری اسلامی ایران تبلور عزم و خواست تاریخی ایرانیان برای تحکیم بنیان استقلال، عزت و حاکمیت ملی با تکیه بر خواست اراده جمعی ملت بود. اسماعیل بقائی هامانه به مناسبت 12 فروردین یا حمل روز جمهوری اسلامی ایران در شبکه ایکس نوشت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران روز تثبیت یکی از سریع ترین و فراگیرترین فرایندهای انتقال قدرت در تاریخ از طریق صندوق رأی است. روزی که ملت ایران در کمتر از 2 ماه پس از پیروزی انقلاب با رأی قاطع نظام حکومتی مد نظر خود را برگزید. بقائی هامان افزود این تحول تعیین کننده تبلور از مخواست تاریخی ایرانیان برای تحکیم بنیان استقلال، عزت و حاکمیت ملی با تکیه بر خواست و اراده جمعی ملت بود. امروز سه شنبه 12 حمل روز رسمیت یافتن نظام جمهوری اسلامی ایران با رأی مردم است. نظام جمهوری اسلامی با 98% از آراء واجدین شرایط شرکت در هماپرسی 12 حمل 1358 تأسیس شد. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه رسمی به دبیر کل این سازمان و شورای امنیت از آمریکا به علت تهدید نظامی مستقیم ایران شکایت کرد. در این نامه آمده است که جمهوری اسلامی ایران نسبت به هر گونه ماجراجویی نظامی هشدار جدی می‌دهد و اعلام می‌دارد که به هر گونه اقدام تجاوزکارانه یا حمله ایالات متحده یا عامل نیابتی آن رژیم اسرائیل علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا منافع ملی خود سریعاً و قاطعانه پاسخ خواهد داد. روزنامه نیوزویک آمریکا هم نوشت ایران می‌تواند پایگاه دریایی انگلیسی آمریکایی دیگو گارسیا را در اقیانوس هند هدف قرار دهد. علی رجبی خبرنگار صدا و سیمای ایران از نیویورک گزارش می‌دهد.
نگرانی از پاسخ کوبنده ایران به هر تجاوز احتمالی آمریکا، موضوعی که همکنون در بسیاری از رسانه‌های آمریکا به چشم می‌خورد، از جمله در نیوزویک که از پیامدهای سنگین آن برای آمریکا می‌گوید.
ایران می‌تواند پایگاه دریایی انگلیسی آمریکایی دیگو گارسیا را در اقیانوس هند هدف قرار دهد. موشک‌های ایران در تمام شهرهای زیرزمینی آماده شلیک هستند و این هزینه سنگینی برای دولت آمریکا و متحدانش خواهد داشت.
سوال من اینه، کسانی که در پنتاگون نشستن چه فکری با خودشون می‌کنن؟ فکر می‌کنن می‌تونن برنامه هسته‌ای ایران رو نابود کنن؟ اصلاً اینطور نیست. تنها راه حمله زمینی به ایرانه که البته قطعاً هیچ کس در آمریکا چنین دل و جرأتی نداره.
همزمان نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای رسمی به دبیر کل این سازمان و به شورای امنیت ضمن شکایت از دولت آمریکا به خاطر تهدید نظامی مستقیم ایران نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار سکوت شورای امنیت در قبال این تحریک‌های جنگ طلبانه هشدار داد.
اگرچه جمهوری اسلامی ایران تمایلی به درگیری یا تنش افزایی ندارد، با این حال نسبت به هر گونه ماجراجویی نظامی هشدار جدی می‌دهد و به هر گونه اقدام تجاوزکارانه یا حمله از سوی آمریکا یا عامل نیابتیش اسرائیل بر ضد حاکمیت، تمامیت ارضی یا منافع ملی خود سریع و قاطع پاسخ خواهد داد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
خب عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا بخش بعدی خبر با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر فراوان داریم از شما دوستان عزیز، همراهان خوب نشرات رادیو دری، از اینکه تا این لحظه در کنار ما هستین و سپاسگزار هستیم از همکاران خوبمان در واحد خبر. دعوت میکنم در این لحظه که بشنوین یک آهنگ زیبا با صدای احمد ظاهر. بیایید بیایید که گلزار
همه شهر بشاره جوازم برای افتاد که دیوانه دگر بود زنجیره ایره بیایید 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 که گلزار دمیده بیایید بیایید که دلدار رسیده بیایید بیایید که گلزار دمیده بیایید بیایید که دلدار رسیده
اوقاتتان خوش دوستانه عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دزد یکشنبه قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، شما در قسمت قبلی این داستان شنیدین که رابرت دوست مایک با او پیشنهاد میده به خانه یک آدم پیسه‌دار بره و اشیای قیمتی او خانه را دزدی کنه. مایک مدت میشه که کار خلاف انجام نداده و به شدت به پیسه نیاز داره، اما بازم میترسه و میگه که ممکن است این کار خطرات زیادی داشته باشه. اما رابرت با او میگه که خانه روزای یکشنبه خالی است. زن و شوهری که در او خانه زندگی می کنند یک شنبه ها هر دو با هم میله میرن و شب آخر شب پس میین. از همین خاطر او فرصت داره که با خیال راحت خانه را بپاله و چیزایی که ارزشمند هستن از خانه خارج کنه. مایک پیشنهاد رابرت قبول میکنه و به خانه میره. اما وقتی در حال پالیدن خانه است، ناگهان زنی که در او خانه زندگی میکنه و نامش جینی است میبینه. مایک با دیدن او زن بسیار جدکه میخوره، چرا که رابرت با او گفته بوده کسی در خانه نیست. او نمیدانه چی جواب به زن بده. اما جینی حال روحی مناسب نداره و مایک با او اطمینان میده که دوست نیست و با هم وارد گفتگو میشن. حال با ما همراه باشید و ادامه ماجرا را بشنوید.
بفرمایین، اینم قهوه کیکم آوردم نوشه جان کن.
زحمت کشیدی جنی، میبخشی واقعا خودت به زامت انداختم.
نه بابا، ای چی گپس که میزنی، زامتی نبود. میفهمی چی است؟ ما خیلی وقت میشه که امرای کسی درد و دل نکرده بودم. حتی زمانی که کد وکیلم گپ میزدم خوش نداشت که گپای دلمو بشنوم.
عجب.
فقط میخواست زودتر کارهای حقوقی انجام شوه بس خلاص.
کارهای حقوقی؟ بله، وکیلا همین قسمی هستن دیگه.
اما خیلی خوب هستی، اشتی گپای دل مرا گوش کردی. اون با
ما یک نقطه مشترک داریم. راستش چی بگویم، ما هم رقم خودت یک شکست خورده هستم. برتون گفتم که نامزاد میلایم کد و رفت و در کارم هم به مشکل خوردم.
بله راست میگی، ما و تو شبیه هم هستیم
کاملا. بله
میک، نامزاد چی قواره ای داشت؟ یعنی مقبول بود؟
بله قواریش خوب، اما میدانند من آدم های معمولی رو ترجیح میتونم.
منظورت از معمولی چی است؟
خب آدم های معمولی که رقم خودم هستن، قواره معمولی دارن، زندگی معمولی دارن. اگه مقبول باشن زندگی با اونا بقیده من سخت است. حتی درک کردن تو آدم ها سخت است.
البته بله راست نبود، درک میکرد نیمه او را. امروش ازدواج کردم بسیار خوشحال بودم. معمولی ازدواج نکردیم.
خوشحال بودن خب.
ما میبینم که اشتباه کردم، خواب اشتباهی
بابت اون چیزی که برتان اتفاق افتاده واقعا متاسفم، ولی به گذشته فکر نکنم.
چی بگویم، برخلاف چیزی سهم آدم سختی کشیده هستم.
واقعا باید بگویم آدم وقتی خودتان نبینه هیچ فکر نمی کنه سختی کشیده باشه.
بله ولی آدم بسیار سختی کشیده مایک.
جنی عزیز، من از دل میگم از گپ زدن با خودت بسیار خوش شدم. خب دیگه اگه اجازه بدی من باید برم.
بر شو نمیشینی؟
نه دیگه،
غذا بخوریم.
تشکر بابت همه چیز، پذیرایی همه چیز، تشکر.
بسیار خب، من واقعا از گپ زدن با خودت خوش شدم مایک. میتونی بری، البته بعد از اینکه قهوه و کیکت بخوری.
حتما. وقتی از خانه برآمدم یک نفس راحت کشیدم. عجب خطر را تیر کرده بودم. چانس با ما یار بود، وگرنه باید همیان دماوست می بودم و با پلیس توضیح می دادم چرا در خانه آقای همیلتون بودم. اما به لطف جینی این اتفاقات شوم برم رخ نداد.
بعد از همه سعید میکنن چی میکنن
مایک؟ بان سعید کنن
الهی که خفه میکنه
سعید کنن میفهمی با ما چی کدی بی وجدان؟
الهی که خنه منه دیگه نمیفهم چی میگی
الهی که تو باید بگویم
خب ایناله بگو ببین چی گپ هست
بی وجدان تو بر من تله ماندی دام ماندی میخواستی من گیر بافتم ها؟
این چتی ها چی هست که میگی؟ یک مقدار روشنی پرتو ببینه چی گپی شده
خودت به دیوانگی و بیخبری نزن وقتی وارد خانه شدم جنی خانه بود زن همیلتون
چی؟ خانه بود؟
بله
نه 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 امکان نداره
امکان نداره مرا که دید جتکه خوردم نمیدانستم چی جابه باید برش میدادم
خدای من او زن در او خانه چی میکده؟ اصلا چی رو باید خانه باشه؟
از من پرسان میکنی بیوجدان؟ تو باید جابتی او زن در خانه چی میکن؟ مگم خودت نگفتی روزا یک شنبه با شش میله میره شبان پس میاین
چرا من گفتم انو دام میگم باور که پلانش همیشه نمی بود نمیفهم چرا نرفته
انوزم بگم من مچم یک ما زیر نظر گرفتم شد از این خاطر نرفته چرا که از شوش جدا شده بیچاره
چی؟ جدا شده؟
بله همیلتون به زنش خیانت کرده
خدای من پس حدث من درست بود
فعلا در یک خانه زندگی میکنن تا وکیل کارایشان پیش ببرن
خدای من میگم مایک وقتی او زن را دیدی چی کردی؟
چی باید میکردم رابرت؟ فقط خدا سرم روشنی کرد که با آمدیت پلیس تلفن نکرد چطیات مرا باور کرد
خدای من باور کن مایک من از اتفاقش خبر نداشتم نمیدانستم همیلتون خط زنش داده البته دیده بودم امرای یک زن دیگه هم هستم و خب خیلی مطمئن نبودم
خدا بس هست دیگه نزدیک بود مرا به کشتن بتی تو
باور کن من هیچ قصد نداشتم نمیفهم چرا او زنده خانه بوده
گپای جنی و غمی که در چهره ششته بود یک لحظه مرا ایلان نمی کرد نمی دانم چرا اما احساس می کردم من می تانم این زن درک کنم و جنی هم از گپ زدن با من لذت می برد سلام جنی عزیز
آه خدای من مایک اینجا چی میکنی؟
امروز هم خانه هستی نه؟
بله من تقریبا هر روز خانه هستم راستش اما قسم که برات گفته بودم حوصله بیرون رفتن ندارم
امروز یک شنبه است جنی
درست است
خوشداری یک شنبه با من بیرون برایی؟
چی؟
میرم تا پارک نزدیک هم است چند دقیقه میشینیم و پس میم
مایک ایره از راستی میگی؟
دعوت مرا قبول میکنی جنی؟
خدای من مایک البته که قبول میکنم فقط چند دقیقه صبر کنم اینجا تا ما تیار شوم
بسیار خوب وار خطایم نکن من تا هر زمان که خودت بخوای منتظرت میمانم خب
تشکر مایک عزیز من الان پس میام یک هوای خوب شده اصلا باورم نمیشد که بیرون قهوا عالی باشه
بله درست است هوای خوب است
فکر نمیکردم که دیگه ببینمت
راستش من یک بخشش خواهی به خودت بدهکار هستم جنی
چطور؟
دلم نمیه به تو دروغ بگویم البته شایدم خودت بدانی و لازم نباشد تکرار کنم اما خب همون قسمه که خودت میدانی من بر دزدی آمده
بله من همون لحظه متوجه شدم
تو واقعا خیلی بزرگواری که چیزی نگفتی زیرایی هم کدی
خب تو آمده بودی و فهمیدم که نمیتونی آدم بشی
نه جنی من واقعا آدم بدی نیستم فقط خیلی کمچانس هستم باور کن چیزایی که بر خودت از زندگیم نقل کردم کلش راست بود من انجینیر بودم دوست دوم. با بدشانسی زیاد برشکست شدم. وقتی نامزادم دید پیسه ای ندارم، امیلا کد رفت.
بسیار متاسف هستم مایک.
احساس ما و خودت میتونیم دوستای خوبی بر هم باشیم.
بله دقیقا، چون که مام از گپ زدن با خودت لذت میبرم. میدونی مایک، خیلی وقت میشه که کسی به گپای ما گوش نداده بود.
ولی من اینجا هستم تا به گپای خودت گوش بدم جنی عزیز.
تشکر مایک.
خیلی بد شد که ما و قسمی به هم دیگه معرفی شدیم. خب میشه یک فرصت دیگه به من بتی تا خودم به تو معرفی کنم، شده نیست؟
البته مایک، البته.
خیلی دعوتت میکنم به یک رستوران ارزان قیمت. میبخشی روزا هیچ وضع مالی خوبی ندارم، واقعیت است.
پروا ندارم مایک، من درکت میکنم.
تشکر از خود جنی عزیز. میتونم بر نان چاش یک ساندویچ مهمانت کنم.
اتفاقا بسیارم گوش نشدم. صبحکی چی نخوردیم؟
خب اگه خوش داری میتونیم هم یاله بریم، نزدیک هم اصلا.
بسیار خوب، بریم.
در هم گپ میزنیم، هم برم تعریف کنی روزا چی کردی، کارایت با آقای همیلتون به کجا رسید.
بسیار خوب، خیلی هم خوب است. بریم.
بریم دیگه، تال نده. من در کنار جنی واقعا خوش بودم. خوش داشتم هر یک شنبه به دیدن جنی برم و با همدیگه بیرون براییم. باقی روزای هفته میتونم پشت کار بگردم و دیگه هیچ وقت به دزدی فکرم نکنم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
قرمز نه.
من تصمیمم رو میدونم و به جمهوری اسلامی رای خواهم داد.
من رای دادم به جمهوری اسلامی رای دادم.
من یک سرباز هستم. یک سرباز ایرانی. به جمهوری اسلامی رای میدهم.
این تو. من تو رای الی جمهوری اسلامی ایران.
نعم الجمهورية الإسلامية هو أول شيء الذي أسسه الله لأن الإنسان المصدر هو الإسلام.
روز سرنوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان گرامی و خدمتان رسیدیم با ویژه برنامه روز سرنوشت. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. این برنامه به مناسبت سال روز یوم الله 12 حمل 1358 تقدیم حضورتان میشه. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. یوم الله 12 حمل 1358 نه تنها در تقویم جمهوری اسلامی ایران بلکه برای مستضعفان و نهضت‌های آزادی بخش و ملت‌هایی که ضد ظلم و استکبار و استعمار مبارزه می‌کنند روز بزرگی است. مردم مسلمان ایران کمی بیش از یک ماه پس از پیروزی انقلاب با شرکت در یک رفراندوم تاریخی به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در پهنه گیتی و جغرافیای ایران آری گفتند و انقلاب اسلامی را به نظام اسلامی تبدیل کردند و گامی بلند در اطلاع نام ایران در جهان برداشتند. 12 حمل هر ساله یادآور برگزاری یکی از بزرگترین و مهمترین رفراندوم های تاریخ بشریت است که مردم انقلابی ایران با حدود 99% به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران آری گفتند. از این رو 12 حمل روز جمهوری اسلامی یکی از ماندگارترین و خاطر انگیزترین روزهای انقلاب اسلامی نه تنها برای مردم ایران بلکه برای مردمان آزاده جهان است. حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رحمت الله علیه در توصیف 12 حمل فرمودند این روز روز نخست حکومت اسلامی و یوم الله و روزی است که ملت ایران به آیات الهی عمل کرده و اسلام را زنده کردند.
من از عموم ملت ایران تشکر می کنم که در این رفراندوم و رأی قاطع خودشون را که باید گفت 100% پیروزی بوده است و رأی داده شده است به طور قاطع رأی خودشون را دادند و به جمهوری اسلامی همه رضایت دادند و رأی دادند، چنانچه قبلا هم داده بودند این رأی را.
امروز در این ویژه برنامه که تقدیم حضورتان میشه تلاش داریم که حزبات مختلف بررسی بکنیم اهمیت این روز را و تأثیراتی که بعد دنبال داشته. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت همراهی ما را با این برنامه داشته باشید. یوم الله 12 حمل نه تنها برای ایران بلکه دوستداران انقلاب اسلامی از مهمترین و تعیین کننده ترین مقاطع تاریخ بشریت است و این روز تبلور اراده ملت بر تعیین سرنوشت خود تحت رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و نفی هر گونه سلطه بیگانه بر ایران بود. در واقع رفراندوم 12 حمل و روز جمهوری اسلامی ثمره سالها مجاهدت مردم متدین ایران بود که خواهان استقلال سیاسی و آزادی از هر قید و بند استعماری و استکباری بودند. جمهوری اسلامی نهالی نوشکفته اما مصمم بر رغم توطئه‌های مستمر دشمنان به تدریج از مرزهای جغرافیایی فراتر رفت و به نقطه امید ملت‌های تبدیل شد که می‌خواهند از نظام سلطه به خصوص آمریکا و انگلیس رهایی یافته و بر مقدرات خیش حاکم باشند. تداوم خیزش‌های ضد امپریالیستی، شکل‌گیری و تقویت جبهه مقاومت، محصول گسترش بیش از پیش حوزه فرهنگ انقلاب اسلامی در سراسر جهان است. میتوان گفت دوازده حمل از جهت داخلی در ایران روز پیروزی انقلاب اسلامی، تبدیل نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی و کسب استقلال سیاسی است و در عرصه منطقه‌ای و بین المللی هم حامل این پیام روشن به مردمان آزادی خواه بود که میتوان با دست خالی بر نظام سلطه و ظلم حاکم پیروز شد. اکنون چنین مردمانی با افتخار هرچه تمامتر از محور مقاومت نیز سخن میگویند که مولود انقلاب اسلامی در ایران بر ضد اشغالگری صهیونیست است. اگرچه انقلاب اسلامی با رفراندوم دوازده حمل در محدوده جغرافیای ایران به ثمر نشست، اما با گذشت بیش از 4 دهه به درخت تناوری تبدیل شده است که با معادله سازی به استعفای حقوق مظلومان جهان کمک می کند و اکنون نه تنها به قطب قدرت بلکه قطب معادله ساز در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید با ویژه برنامه روز سرنوشت. خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه با مناسبت سال روز یوم الله دوازده حمل تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. اما در ادامه برنامه دعوت میکنم صحبتی بشنوید از دکتر علی پارسا خصال، کارشناس سیاسی، در رابطه با اهمیت دوازده حمل و اینکه چه تأثیراتی بر ایران داشته. دعوت میکنم که بشنوید.
تفکیک بین جمهوری اسلامی و مردم شدنی نیست. جمهوری اسلامی رو تصور کنید که مردم توش نباشن. حالا خیلی از تغییر حکومت ها در کشورهای مختلف با کودتا بوده و این تغییر حکومت جز مردمی ترین، یعنی انقلاب اسلامی جز مردمی ترین تغییر حکومت ها بوده. هرچند برخی از گروه ها و دسته ها از همون اول انقلاب اومدن و خواستن این رو سند به نام خودشون بزنن، اما موج مردم همه رو کنار زد. باز بیایم جلوتر، انقلاب به مثابه یک موجود زنده دچار خطر شد. دیگه گروه‌های تجزیه طلب، مجاهدین خلق، منافقین، اینها اومدن ضربه بزنن. باز کدوم گروه بود که اینو جمع کرد؟ نمیتونیم یک گروه خاص رو بگیم، مگر بگیم مردم. مثلا کمیته‌های انقلاب اسلامی، بعد تشکیل اولیه سپاه پاسداران، همه با مردم بود. باز میایم جلوتر، بحث دفاع مقدس رو داریم. در دفاع مقدس اون وجه تمایز و شاخصه‌ای که ایران رو متمایز کرد از سایر کشورهایی که در جنگ‌ها شرکت داشت و همچنین از صدام و بعد، حضور مردمی و بسیجی در جبهه بود. بعد از جنگ ما سازندگی رو داشتیم، تا همین الان هم بحث ساخت و سازها و سازندگی‌ها در مناطق محروم منظورم هست، گروه‌های جهادی که اصطلاحاً دیگه عرف به اونها میگه گروه‌های مردمی، کمک‌های مردمی، اینها رفتن و باز ما می‌بینیم که مسیر اصلی رو اینها طی کردن و نهایتاً در فتنه‌ها مثلا امنیت و مسائل امنیتی هم در جمهوری اسلامی مردم محوره. این مقداری که مردم کمک می‌کنن به سیستم و سیستم رو از خودشون میدونن و چیزی فرای خودشون نمیدونن، این باعث شده که فتنه ها همه با حضور مردم حل و فصل بشه. بنابراین انتخابات یکی از جلوه های مشارکت مردم در روند جمهوری اسلامیه و ما همین مثال هایی که حالا خدمتون عرض کردم، اینا هر کدومش یکی از نمودها و ظهورهای حضور مردمه. و بله، یکی از پررنگترینش و روشنترین و واضحترینش هم بحث انتخاباته که حالا شاید نزدیک به 40 انتخابات تا الان از ابتدای انقلاب، حالا با یه مقدار کم و زیاد، حدوداً 40 انتخابات ما برگزار کردیم که حالا نقش مردم در هر کدوم از اینها قابل توجه.
خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید با ویژه برنامه روز سرنوشت از رادیو دری. این برنامه به مناسبت سال روز 12 حمل تقدیم حضورتان میشه. 12 حمل در واقع میتونیم بگوییم که روز جمهوری اسلامی است، روزی پر افتخار برای مردم ایران اسلامی و آینه تمام نمایی از اراده راسخ ایرانیان به استقرار نظام جمهوری اسلامی است.
در روز 12 فروردین در سال 1358 بود که دنیا حکومتی به این نام و با این خصوصیات رو مشاهده کرد.
خدمت شما عزیزان بگوییم که برگزاری رفراندوم بعد از نزدیک به 50 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ هیچ انقلابی ثبت نشده است و بر همین اساس است که برخی در آن زمان میگفتند حمایت مردم از جمهوری اسلامی علنی، شفاف و به وضوح قابل رؤیت است و نیازی به رفراندوم نیست، اما امام راحل اصرار به برگزاری رفراندوم داشتند. به واقع در این روز عظیم مردم انقلابی و مؤمن ایران اسلامی در جهت تحکیم ارکان انقلاب اسلامی خود با تصمیم قاطع و اکثریت قریب اتفاق آرا وحدت ملی و یکپارچگی و انسجام اسلامی خود را به نمایش گذاشتند و با انتخاب آگاهانه در این همه پرسی فراگیر و تاریخی خود به واقع میتونیم بگوییم که تاریخ ساز شدند. اما در رابطه با اهمیت این روز، اهمیت 12 حمل، بشنویم در ادامه برنامه صحبتی از دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی.
به شکل اجمالی میشه گفت که مردم از حاشیه اومدن توی متن، یعنی شما از اخباری که در قبل از انقلاب منتشر میشد، از فیلم هایی که هست، از قرائن، به خوبی اینو میتونید دریافت بکنید که اصلا موضوع انتخابات برای مردم خیلی جدی نبود، بهش فکر نمی کردن. ولی بعد از پیروزی، بعد از سال 57، شما روزنامه ها رو مرور کنید، رسانه ها رو مرور کنید، کتاب هایی که نوشته شده، اظهار نظرات سیاسی، میبینید که یه بخش قابل توجهش به موضوع انتخابات پرداخته شده. یعنی بحث این که مردم